چوبه، فکر نکنم که مثلا تو کرمان همچی کارگاهی که اینقدر چوب داشته باشه، بغیر چوب فروش ها، کارگاهی که کار میکنه نجار باشه کار کنه، این همه چوب نداره.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. و دستگاه ها خوب و مجهز و پروپیمونی هم دارن. حالا من میخوام بیشتر از رمز و راز موفقیت شما تو تولید و سرمایه کاری کار گذاشتن و الهی الحمدلله جواب داده بیشتر با شما صحبت بکنم تو بخش بعدی گفتگومون انشالله.
خب خیلی متشکریم از همکار محترممون که گزارش رو برای ما آماده کردن، با هم شنیدیم و استفاده کردیم. اما در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه هستیم که از بیاناتشون استفاده میکنیم. خب در رابطه با نقاط قوت و نقاط ضعف حضور و مشارکت صحبت کردیم، اما چه الگوهایی برای مشارکت مردم وجود داره که میتونه این الگوها الگوهای موفق و جذابی برای حضور سرمایه گذاران مردمی باشه؟
ببینید، مردم خصلتشون اینه که جایی که احساس کنن که نیاز به مشارکتشون هست، حالا هم به حساب این که میخوان به هر حال فعالیت مولدی داشته باشن، درآمدی داشته باشن، و همین که میخوان کمک کنن به هر حال به دولت اسلامی و جامعه، خب ورود میکنن، ولی نیاز به تسهیل هست. ما یه گزارش سیاستی اول سال تنظیم کردیم، والا خطاب به ریاست محترم جمهور هم فرستاده شد. اونجا یه پیشنهاد عملیاتی داشتیم، گفت که دولت بیاد 50 تا طرح مهم اقتصادی که احساس میکنه مثلا خیلی ضروریه و الان مثلا منابعشان نداره یا امکاناتشان نداره معرفی بکنه، و مثلا از ابزارهایی مثل بازار سرمایه استفاده بکنه، اوراقش منتشر بشه و با یک مثلا حالتی که سودآور باشه، یعنی فعالیتایی باشه که مردم وقتی منابعشون رو میارن یه سود قابل توجهی که حتی بالاتر از تورم باشه گیرشون بیاد. خب این گونه اگه وقتی شما بیاین مردم رو خطاب قرار بدیم، ما نمونه های موفقش رو هم تو ایران داشتیم هم تو کشورهای دیگه داشتیم. این نمونه تو خود تجربه جنگ تحمیلی تو جنگ 8 ساله ما داشتیم و موارد مهمی بوده. ببینید، من نمونه عرض میکنم. شما الان وقتی دارید دولت رو رصد میکنید، دولت میگه الان من مثلا نمیدونم تو حوزه انرژی دچار مشکلم، تو حوزه آب دچار مشکلم، تو حوزه راه دچار مشکلم، ولی مثلا شما میبینید که ما الان الگوهای موفق آبخیزداری رو داریم با مشارکت که مردم اجرا میشه. چند وقت پیش در خدمت یکی از کارشناسانی بودیم که از بنیانگذاران جهاد سازندگی بود. ایشون میگفت که من به صورت تکی وارد فضای بحث آبخیزداری شدم، و الگوی خیلی قشنگی میگفت که الگوی مردمی بود. گفت ما میایم چیکار میکنیم؟ حوزه‌های آبخیز را شناسایی میکنیم، یه سرمایه گذار میاریم، میگیم که خب شما بیا تو این حوزه آبخیز سرمایه گذاری کن. احیانا مثلا پایین این دسته این حوزه آبخیز مثلا فرض کن 100 تن علوفه قبلا تولید می شده، حالا یا مرتعی بوده که دام ها می چهیدن توش. خب حالا شما وقتی می این حوزه آبخیز را احیا میکنی مثلا 100 تن میشه 200 تن. بر اساس حتی قوانین موجود اینگونه است که شما نسبت به این حق پیدا میکنه، انگار مثلا حتی بر اساس قواعد احیا که شما دارید احیا میکنی یک زمینی و احیا میکنی یک منطقه ای را، قوانین هم اجازه داده که حالا شما اون کسایی که دارن چرا میکنن، خب میتونی این 100 تنی که اضافه شده هزینهشو بگیری یا بتونی حتی برداشت کنی و بفروشی. ایشون گزارش خیلی جالبی میداد، میگفت که این تجربه بسیار موفق بوده، یعنی هم سرمایه گذارا استقبال کردن، هم باعث شده که اون مشکلی که ما توی پایین رفتن آب به اصطلاح آبهای زیرزمینی است جبران بشه. حالا شما اگر بیاد حتی اینا رو ترکیب کنید با یه الگوهایی، ببینید مثلا ما یه زمانی یکی از کارشناسان این نکته رو به من میفرمود، میگفت که الان ما اومدیم چیکار کردیم، مثلا بردیم توی بحث دام فضای سرمایه گذاریمون عمدتا بردیم رو دام سنگین، و این دام سنگین خب علوفه میخواد، بردیم مثلا تو کرمان اومدیم دام براش علوفهش خب مجبوریم آب زیادی استفاده کنیم، ولی مثلا شتر را رها کردیم، بز را رها کردیم، یعنی شتر و بزی که میتونه توی مراتع ما حتی تو فضاهای خیلی سخت میتونه چرا بکنه، اینا رو کنار گذاشتیم. ولی میگم مثلا اگه حتی توی مناطق کویری ما بتوانیم بریم الگوی پرورش دامون رو ببریم به سمت مثلا پرورش شتر یا بز، بعد منطقه خب باید یه پیوست فرهنگسازی هم داشته باشه که مردم میمقداری تمایلشون به اینکه به جای اینکه حالا گوشت گوساله و گاو بخورن بره به سمت گوشت شتر که سالم‌تر هم هست. خب حالا شما یه چرخش یکن تغییر میکنه، یعنی یه سری زمین‌هایی که داشتی الان با آب ارزشمندت میبردی برای یونجه برای دام سنگینت، همینا میتونی میتونی بیاری داخل آبخیزداری و بیای پرورش شتر و بز که حالا نمونه هاش هم هست از نژاد هایی که به اصطلاح میتونن تو مراتع شما اینا رو پرورش بدی، هم اشتغال زایی داری میکنی، هم داری اون مشکل آبت رو برطرف میکنی. و این کارهایی که به نظر من یه مقداری پای سخن برخی از کسایی که به اصطلاح تو حوزه دانش بنیان تو اقتصاد کار میکنن نشستم، ایده های بسیار خوبی دارن. یعنی اگر دولت بیاد حرف اینا رو بشنوه و زمینه رو ایجاد بکنه، به نظرم میرسه که ما میتونیم اقدامات خیلی خوبی انجام بدیم و بتونیم بسیار از مشکلات حل کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم. اما خب به انتهای این قسمت از برنامه رسیدیم. بنده با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر.
منم خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان محترم برنامه و اوقات و ایام خوشی را برای همگان آرزومندم.
خیلی متشکرم از شما. دعوت میکنم شما شنوندگان رو به شنیدن بخش دوم گزارش همکارمون.
خب متوجه شده شما شنونده عزیز که داریم گفتگو میکنیم با آقای ولی خانی که یه جورایی تو صنایع چوب مشغول هستند و کارهای دکوری و نمیدونم پله و
کارهای ساختمانی. تو ساختمان بریم هرچی بخوان میسازیم.
بله،
میز نارخوری، صندلی، مبل، ستون گرد، ستون چارگوش، آرک، آشپزخونه، هر چی بخوان
دیگه هنر شماست.
کارچوب هر چی بخوان میزنه.
از رمز موفقیت یه تولید از شما بپرسم که واقعا یه کارآفرین، یه تولید کننده، او سرمایه‌ای که گذاشته رو چجوری میتونه سودش رو ببره، نفعش رو ببره، تولیدش ادامه داشته باشه و متوقف نشه.
خب الان چون جنس ها زیاد گرون، سودی به صورت نداره واسه کارفرماها. اینا کارفرما فقط وقتش چیز میکنن که مزد خودشون رو در بیارن و کرای کارگاهشون رو در بیارن که بتونن سرپا بمونن، ولی کار الان در حال حاضر با این قیمت جنس و با این چیز استفاده نداره. فقط وقتی میشه که خرجت در بیاری به کسی محتاج نباشی.
و کاش یکم اوضاع بهتر بشه.
انشالله که بهتر بشه.
حرفتون چیه با کسانی که باید حامی شما باشن در عرصه تولید؟
خب اینا مثلا وقتی که 10% که میگن از ما 10% مالیات نمیگیرن. اینا وقتی چوب ما وارد میشه از کشورهای خارج، اینا 10% اونجا میگیرن، باز میدن بنکدار. بنکدار وقتی که کار ما مثلا یه تاجر میخره، باز دوباره اون 10% میکشن. دوباره مثلا من اینجا نمیخوام، میرم تهران میخوام، 10% میکشه میشه 30%. منم اینجا میارم، باز دوباره منم میگن 10% بکش میشه 40%. به خاطر اینه که این قیمت چوب ما مثلا بالا رفته. به خاطر این خب 40% 50% ما باید مالیات بدیم و عوارض مثلا بدیم که بتونن. خب مردم قوت کار رو ندارن که خرید بکنن. به خاطر اینه که مثلا اگه یک دست مثلا یه مالیات بگیرن، همه کارا روبرو میشه. به خاطر این مثلا 10% تا 50%، حال میگن 10%، ولی 10% نیست.
بله بیشتره.
بیشتره.
آرزو میکنیم جوری حمایت بشن تولید کننده عزیز ما. سرمایه‌ای که بر تولید میگذارن واقعا به یک سوددهی خوب و ایدئال برای خود تولید کننده و یه جورای دلگرمی تولید کننده بشه که بتونه نیروهای بیشتری رو جذب کار بکنه و اصلا تولید ادامه داشته باشه. انشالله این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما. آرزو میکنم این کارگاه همیشه سرپا باشه، با همین انگیزه، با همین انرژی که تا حالا پیش اومدن ادامه بدن، موفق و پیروز و سربلند باشه.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
من از شما متشکرم. خواهم شادروان عزیزم، از شما متشکرم که راهنمای ما شدن تو این شهرک صنعتی.
انشالله همیشه موفق باشید.
خیلی متشکرم. شما به شکلی به هر حال هوای این کارآفرینای عزیز این تولید کننده رو دارین، درسته؟
هر شکلی که از دستمون بر بیاد با حمایت دولت مطمئنا دریغ نمی کنیم.
خدا خیریتون بده. متشکرم و خیلی هم ممنونم از همراهی شما شنونده عزیز. آرزو میکنیم که همه کارگاه های تولید در گوشه گوشه ایران عزیزمون درشون باز، نمیدونم چرخشون در حال چرخش، و انشاءالله با لبی گشوده کارکنان و کارگران زیادی تو کارگاه ها مشغول به کار و خرسند از انجام کار باشند. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بله خیلی متشکرم از همکار گرامی بابت گزارشی که برای ما آماده کردم. بخش دومش رو هم با هم شنیدیم و از همه شما خوبان که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید در این برنامه سعی کردیم به مشارکت مردم، نقاط قوت، نقاط ضعفش و همینطور آن چیزهایی که میتونه جذاب بکنه این حضور سرمایه مردمی، حتی سرمایه خرد رو در کارهای اقتصادی که به تولید میانجامه، با هم بررسی کردیم در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه بودیم. ان شاء الله تا برنامه آینده همه شما عزیزان در پناه خداوند متعال مسون و محفوظ باشید. خدا یار و نگهدار شما.
ایران جان، گلستان ایران.
گل ونوشه و بنیه، هوا مشت ماتتیه، هر که جره که اشنی سسوی گل و تتیه.
جایی که جنگل های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ایش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالی مه این جمر افتخاره، شمالی مه مشمل ره بلاره، شمالی مه به نازمش دیاره، بین جنگل و بین دریا به با همیشه بهاره، همه جا گلستون هسته، گل بچینیم دسته.
از دشت‌های شقایق کلاله و مرابه تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستانه بارم چی آچی دارنه، گلستانه بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لبه دریا ساغل آروم دارنه، عجب صفا دارنه امی گلستان، آب و هوا دارنه امی گلستان، عجب صفا دارنه امی گلستان، مهمون نوازنه امی مردمون.
ایران جان، گلستان ایران.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
399-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شکم بیفته 1 و 2، مثلا فرض کن 2 و 4 3 و 4، مثلا هر جا که پای 1 در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999، ستاره 96 مربع.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379828007 و یا
کد دستوری ستاره 14 مربع.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه ی حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 31 تا 41 سوره مبارکه اعراف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.
قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
بگو
چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟
بگو
اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد.
این چنین آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهید.
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بگو خداوند تنها اعمال زشت را حرام کرده است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نیز گناه و ستم بناحق، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
برای هر قوم و جمعیتی زمان و مدتی معین است و هنگامی که مدت آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند.
یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
ای فرزندان آدم، اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، از آنها پیروی کنید، زیرا آنها که پرهیزکاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خیش و دیگران بکوشند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمناک می شوند.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
و آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند اهل دوزخند، جاودانه در آن خواهند ماند.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ.
چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند یا آیات او را تکذیب می نمایند؟ آنها نصیبشان را از آنچه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان می برند تا زمانی که فرستادگان ما، فرشتگان قبض ارواح، به سراغ آنها بروند و جانشان را بگیرند. فرشتگان از آنها می پرسند
کجا هستند معبودهایی که غیر از خدا می خواندید؟ چرا به یاری شما نمی آیند؟
می گویند
آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند.
و ضد خود گواهی می دهند که کافر بودند.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
خداوند به آنها میگوید در صف گروه های مشابه خود از جن و انس در آتش داخل شد هر زمان گروهی وارد می شوند گروه دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند در این هنگام گروه پیروان درباره پیشوایان خود می گویند
خداوندا اینها بودند که ما را گمراه ساختند پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن کیفری برای گمراهیشان و کیفری به خاطر گمراه ساختن ما
می‌فرماید برای هر کدام از شما عذاب مضاعف است و نمی‌دانید زیرا پیروان نیز اگر گرد پیشوایان ستمگر و گمراه را نگرفته بودند آنها قدرتی برای فریب دیگران نداشتند و پیشوایان آنها به پیروان خود میگویند
شما امتیازی بر ما ندارید پس بچشید عذاب الهی را در برابر آنچه انجام میدادید
آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نمی شود مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد این چنین گناهکاران را جزا می دهیم برای آنها بسترهایی از آتش دوزخ و روی آنها پوشش هایی از آن است و این چنین ظالمان را جزا می دهیم راست گفت خداوند والای بزرگ
همراهان عزیز در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 31 تا 41 سوره مبارکه اعراف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آر دریافت کنید. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
اللهم زيننا بزينة القرآن. آمين. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل